شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که واقعا به خاطر دستورات شدید و تند و محکم چند نفر از پزشکان خوب و عزیز به من توصیه کردن که برای مدتی اگر حرف نزنم شاید این تارهای صوتی بتونه درست بشه و به همین جاست که با اجازه شما فردا جمعه برنامه ها بازپخش برنامه های قبلی خواهد بود و شنبه یک شنبه هم که خوشبختانه چنینه، به این امید که دوشنبه بتونم با صدایی که آزاردهنده نیست در خدمت باشم. از این بابت متاسفم، ولی به نظر میرسه که چاره‌ای غیر از این نیست. به هر حال ممنون از تحملتون. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من تجربه‌ای
کنم. من میتونم خواهش کنم کمی بلندتر اگر صحبت کنید سپاسگزارتون میشم.
بله بله، الان خوبه صدای من؟
بهتر شد، ممنونم. شما چند سالتونه عزیز؟
جان؟
شما چند سالتونه؟
من 22 سالمه.
چند تا خواهر برادر دارید؟
فرزند سومم. از بچگی میخوام یکم براتون صحبت کنم. اینکه وقتی که خواهر کوچیکترم به دنیا آمد، من خیلی خیلی اذیت شدم که از چشم مامان بابام افتادم، توجه اونا دیگه نداشتم. خیلی وقت اونا اذیت میکردم، به خاطر فکر میکردم اون باعث این شده، میزدمش، بهش فوش میدادم، خیلی اذیتش کردم.
چند سالتون بود؟
این که من شد.
شما چند سالتون بود که اون متولد شد عزیز؟
22. ها، اون موقع 3 سال و نیم.
بله.
بعد من 5 سالگی یه افسردگی خیلی وحشتناک فکر میکنم داشتم. مادر پدرم اصلا متوجه نشدن که اون روزا خیلی باعث درد بود واسه من و همیشه به من میخندیدن. مثلا من از خواهرم عذرخواهی میکردم، بودم ببخشید، ولی بهش فوش میدادم، دور میزدم همجوری بهش فوش میدادم. بعد به مثلا اماما، به خدا، مثلا گفتم خدای منو ببخشد، من فوش میدادم به همه اماما. بعد مامان بابام به میخندیدم، مثلا این بود سیوه خنده شد مازه شد. این وقت به موقع این دفعه درمان من کاری نکردم. مثلا میاشتم مهد کودک، یکی رو میدیدم که داره ماکارونی میخوره، جیر میزدم، توفه رو میکشیدم، میلرزیدم تا وقتی بیان منو ببرن از مهد کودک. بعد خیلی خیلی اذیت میشدم، مثلا یه اتفاقایی میافتاد که واقعا باید عذاب من میشد. تا رفتم مدرسه، اون زمانم مامان من با خواهر بزرگترم بود و فقط مامانم معلم بود. فقط زندگیشو گذاشته بود رابطه های اون، که مثلا یه خواهر بزرگترم از راه پدر نشه یک سره باهاش مدرسه بود، نه مادرمو نمیدیدم کلا. وقتی هم میومد خونه با خواهرم میرفتن بیرون این بر اون بر، من پیش خواهر دومین بزرگ شدم، با خواهر کوچیکم تو خونه بودی. بعد مثلا کلا توجهش به اون بود، ما کلا تو خونه بودیم، هیچ وقت بیرون با هم نمی رفتیم، هیچ وقت ما رو نمی دیدن. که مثلا خواهر دومی یک سره مثلا به ما بی‌احترامی می کرد، من خواهر کوچیکم رو می زد، حتی تا یک کار کوچیکی می کردیم. مدرسه من هیچ وقت مامان من نیومد، هیچ وقت و من حتی مثلا خودش معلم بود یه تیکه به من نگفت. من که تو مدرسه با هیچ کس دوست نمی شدم، از همه بچه ها می ترسیدم، گوشه‌گیر بودم، خیلی از همه می ترسیدم، مسخرم می کردن، چیزی نمی گفتم، منو می زدن، چیزی نمی گفتم. از 10 سالگی مثلا ما رو می زاشت 3 ماه 3 ماه شهرستان، من خواهر کوچیکم و ما اونجا پیش همه بزرگ می شدیم. 10 سالگی شوهرم هم توی خونه به من دست درازی کرد، نه که کاری بکنه، ولی اون دستی که به من زد، این که به من ترسون گفت هیچ کس اینجا نیست، درم قفل کردم، صدای تو به هیچ جا نمیرسه. بعد من فقط جوری ناخون کشیدم خودم، که هنوز ردش روی پاهام هست. بعد فقط دویدم، اونم مجبور شد در رو باز کنه، چون میدید چقدر استرس دارم. از اون موقع به بعد من از پدرم میترسیدم، از تمام مردا میترسیدم، تا یک سال تصدیق بابام نمیشدم. بعد تا اینکه 17 سالگی من یه دوست خیلی صمیمی داشتم که خیلی دوستش داشتم، هم رفتیم یک جایی، بعد دوست پسر این خانوم توی مشروب من یک دارو بیهوشی ریخت، منو بیهوش کردن و خیلی وحشتناک من تجاوز کردن.
نه کیا کردن، لغت جمع‌بستی یعنی چی عزیز؟ یعنی دخترم اونجا بود؟
دخترم اونجا بود بله.
یعنی
من بیهوش بودم، فقط یک ثانیه یادم، چشمم رو باز کردم، دوستم رو دیدم، یک آدم روم بود، فندیلی یه مرد حس کردم روم، بعد فقط نگاش کردم دوباره بیهوش شدم. بعدن فهمیدم که تو اون شرایط اون آقا فقط، نمیتونم صحبت کنم در یک واضح، ولی فهمیدم 3 مرد دیگه هم بودن بعدش، از پزشک قانونی به من گفتش که چند نفر بودن، یعنی چند نفر بودن، این یک نفیه یه سونه مرد نبوده. خلاصه
چطور شد به پزشک قانونی رسید؟ یعنی شما رفتی شکایت کردی یا از اونجا به خاطر حال بد؟
من رفتم شکایت کردم، شبش فهمیدم از خون ریزی و دردی که داشتم، بعد رفتم پیش دوستم، اون قسم میخورد که من اونجا نبودم و اینا. من رفتم شکایت کردم از جفتشون، رفتم پزشک قانونی، ثابت شد که به من تجاوز شده تو اون شب. ولی اون آقا اونقدر پارتیش کلفت بود، اونقدر پول داشت که تمام دادگاه های مشهد، حتی تهرانم خرید، اون قوه قضاییه تهرانم خرید، باز اونجا حق من پایمان شد. همیشه از بچگی به من زور میگفتن، همیشه حق من رو پایمان میکردن، اونجا شد. با اینکه توی صدای ضبط شده اون آقا گفتش که من این کارو کردم و هر کار بدی میکنم، زن داشت اون آقا، گفت زنم رو طلاق میدم، میام باش ازدواج میکنم، تو صدای ضبط شده گفت. ولی باز هم داد با حق و داد به اون آدم و من گفت تو میخوای اخخازی کنی از این آقا. اون شرایط، این که چه ضربه وحشتناکی به خانواده من خورد، من در حال تو ایران دارم زندگی میکنم، این که بکارت باید دختر خیلی چیز مهمیه، بعد خانواده من خیلی اهمیت میدادن به این چیز. بعد در واقع روحی که من نزدیک یک سال خورده ای افسردگی و اخترناش داشتم، بعد قرص نمیخورم چون نمیدونم یک گارد بدی و قرص دارم، میترسم موتاد به قرص بزنم، اونو قرص رو نمیخورم. گذشت، بعد فکر میکردم فراموش کردم این قضیه رو، به اینکه این به من هیچ فشاری نمیاره، ولی چند وقت پیش متوجه شدم که هر وقت اسم اون آدم میاد، هر وقت اون شرایطی آدم میاد، اشکام بند نمیاد، نمیتونم فراموش کنم. آقای دکتر، اینکه من بخوام 4 روز دیگه ازدواج کنم، نمیدونم این قضیه رو باید بیان کنم یا نه.
ببین عزیز من، البته حرفی که میزنی درست است که در ایران و تو بسیاری از خانواده ها موضوع بکارت و اینها مسئله مهمیه، اما تو علاوه بر اون چی که یه زمینه فرهنگی و اجتماعی داره و اهمیت بسیار، ماجرای اون رفتارهایی که با تو شده چون و اون اتفاقاتی که افتاده، اون خیلی خیلی ویرانگرتره از نظر تأثیر مستقیمش به روی تو و به عنوان اون چیزی که وحشت بعد از حادثه است، یعنی پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی اصلا یه نوع مشکلی است که به خاطر یه حادثه این چنین سخت و سنگین اتفاق میفته و فرد میتونه سالهای سال نه تنها گرفتار اون موضوع، گرفتار ده ها عواقب بد و منفی اون باشه و برای اون اول باید کاری بکنیم، مثل کسی است که بالاخره چاقوی خورده، حالا اینکه کی زده و چه تأثیری از نظر مثلا ظاهر و زیبایی روش میذاره موضوع بعدیه، ولی فعلا برای سلامتیش باید اقدام کنه و به همین جد است که اگر بتونی یه روانشناس خوب پیدا کنی خانم که روی EMDR یعنی اون چیزی که به عنوان Eye Movement Desensitization Reprocessing EMDR بتونی بهشون بگی، اگر بلد باشه این تکنیکو کار کنه، بهترینه برای کندن یه چنین داغی از وجود تو و تبدیلش کردن به یه خاطره خیلی خیلی کمتر آزاردهنده، نفی و از میانش نمیشه برد یا پنهانش نمیشه کرد یا از نمیشه اون رو نداشت، ولی دیگه اونقدر زهر و سم و انرژی نداره که زندگی تو رو تحت تاثیر قرار بده. اما اگر تو حالت عزیز بتونه بهتر بشه، اگر بتونی کمک بگیری، اگر این کمک ها نه تنها این موضوع رو بلکه واقعا زندگی بد کودکی تو رو که اونم خودش یه قسمت دیگری از وجود و بدن روانی تو رو از هم پاشیده و به هم ریخته، بتونی اونا رو همه رو بهبود ببخشی، خب ماجرای این که همسر مناسبی پیدا کنی و بعد به او واقعیت رو بگی همچنان مسئله و مشکل تو خواهد، برای این که اولا نمیتونی پنهان کنی، برای این که اگر پنهان کنی بعدن اگر فهمیده بشه که معمولا در این گونه موارد میشه، اصلا هر جای زندگی باشی، سه تا بچه داشته باشی، روابط خوبم داشته باشی، از 10 تا مرد 9 تا مرد تحملشو نداره و بنابراین زندگی رو برهم میزن. ولی اگر از اول بگی حداقل تکلیف تو با خودت روشنه که یه آدمی آگاه میاد و حتما باید یه فرصت 6 ماهه 1 ساله به او بدی که اگر تونستی موضوع رو حذف کنه و جذب کنه و دفعش کنه و از خودش دور کنه، خب اون وقت میتونه با تو باشه، در غیر این صورت نه عزیز. و بنابراین اونا تنها یه آسیب فیزیکی به تو نزدن، بلکه یه آسیب سنگین روانی زدن و یا یه تأثیر بد و منفی فیزیکی بر اساس ملاکایی که در جامعه ایرانی به تو زدن که این به همین سادگی ها جبران شدنی نیست. اینه که تو باید خودتو برای مسائل و مشکلات آماده کنی. اول حتما موضوع سلامتی تو مطرح عزیز و بعد از اونه که موضوع ازدواجه، و الا با ازدواج هرچی هم یه کمی خوبه خراب میشه، حتی اگر اون مرد یه آدمی باشه با یه توانایی ها و قابلیت های اخلاقی انسانی که بتونه تو رو بفهمه و بپذیره و بپسنده، باز مسئله خواهی میشه، تو با خودت مسئله خواهی میشه. اینی که من و بعدم سنت اصلا سنی نیست که تو حتی تا 10 سال دیگه نگران موضوع جدی ازدواج باشی، بنابراین اونو بذار کنار، اصلا موضوع ازدواج و رابطه عمیق و سنگین رو بگذار کنار، چون اون تازه بیشتر ممکنه به تو آسیب بزنه به خاطر آنچه که اتفاق افتاده و چیز خوبی که میبینی ساخته نمیشه یا در خراب میشه. ولی در مقابلش عزیز، اگر سلامتی تو پیدا کنی، این موضوع یه دفعه 1/10 و 1/100 هم حتی میتونه برای تو بشه. البته برخی از اوقات راهش یه ذره جا به جاییه که خاطر راست باشه، بعدم یافتن یه آدمی که تو رو به خاطر خودتو بخواد و بعد گذشته تو، اونم گذشته ای که تو یه قربانی هستی یا هیچ تقصیر و گناهی درش نداری، اون رو هم بتونه بفهمه بپذیر. ولی کار مشکلی هست، ولی این دوتا رو احتیاجه، ولی قدم اول که بسا مدت ها طول بکشه تا تو رو بتونه به حالت عادی نه تنها به خاطر این حادثه، حوادث قبلی زندگی در بیاره و حالا بتونی نسبتاً عادی زندگی کنی، اون یکی دو سه سالی ممکنه طول بکشه عزیز. و بنابراین اصلا فکر ازدواج نکن. من جای تو باشم تنها و تنها توجه هم میذارم رو درسم و پیدا کردن یه مهارتی، یه دانایی، یه تخصصی که حداقل خاطرم آسوده باشه. حالا که نباید به دنبال ازدواج باشم، حالا که قرار نیست کار خاصی بکنم، حداقل درسم رو بخونم که از این بابت خودم رو پیش برده باشم و خاطرم از بابت یه جنبه‌ای در زندگیم آسوده و راحت باشه. حالا اگر حرف دیگری داری عزیز، باید خواهش کنم روی خط باشی، ما پیام‌ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه. لطفاً روی خط باش. چنگال ارجمند با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-9-تصادف.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010، 310-474-2010. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292، 310-843-9292.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق، دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق، آقای جیسن زمانی متخصص انواع بیمه از خانه بیمه، دکتر شاهین صداقت وکیل امور مهاجرت، آقای شان فرهمند از WI سایمونسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا، خانم باهره و آوا اردلان متخصص انواع بیمه، دکتر مایکل پیگمان کیت وکیل امور جنایی، آقای رضا مظاهری مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا و خانم مهناز ماهوروند متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله
جانم،
ببخشید من یه چیز دیگه میخواستم بگم، این که مادرم خیلی اصرار داره که من الان ازدواج کنم. میگه شرایطی که تو این سن تو واسه پیش میاد من تو دیگه نداری تو سنهای بالاتر، تو باید الان ازدواج کنی چون این موقعیت ها رو از دست میدی. بعد من دو سال توی رابطه هم، خب
نه بذار من اول جواب بذار من اول به تو جواب مادر بدم. مادر بسیار بسیار اشتباه میکنن و حرف بی خود میزنن. اصلا مهم نیست شما چی از دست میدی چی از دست نمیدی، اصلا خنده دار اون حرف. ایشون مادریشو کرده، کافیه. حالا به من بفرمایید داستان رابطه چی عزیز؟
اینکه خواهر من پریسا با رابطه مادر و پدرم و اون طلاقی که به ما نگفته بودن با شما صحبت کرد، خواستم یه یادآوری کنم براتون مادرمو.
نه متوجه شدم.
یادتون اومد؟
آره عزیز. خب حالا داستان رابطه خودت چیه؟
من توی رابطه دو ساله هم، بعد این آقا به من خیلی آرامش میده، من دیگه اون پرخاشگری اون عصبی بودنم خیلی کمتر شده، دارم زندگیمو میکنم و اینکه دیگه اون عذابا رو نمیکشم. ما جفتمون قصد ازدواج نداریم، حالا تو وقتی ببینید چی پیش میاد. حالا مامان من میگه باید تو کات کنی، این رابطه که به درد تو نمیخوره، این آدمی نیست که تو بخوای آینده تو بسازی، اینو قطع کن تا بتونی به گوشت باز بشه، تو کور شدی تا بتونی ازدواج کنی، تو به خاطر اون داری میگی. نه من نمیدونم الان
ما نه ببین نه
صاحب 22 سالمه، به من میگن تو هفته دو بار باید بری بیرون، تو دو ساعت باید بری بیرون، تو حق نداری اونو ببینی، تلفنای منو چک کنه، این چیزا منو اذیت میکنه. تو این سن
بذار سوال ازت بکنم،
من نمیدونم چی بگم بهشون.
نه متوجه. اون آقا چند سالش عزیز؟
27 سالشه.
اون وقت اگر شما رو آزاد بگذارن فکر کنید چه در هفته چند بار وقتشو دارید و دلتون میخواد همدیگر رو ببینید؟
چهار بار، پنج بار.
اون آدم فکر میکنید، فرض کنید شما مثلا 27 ساله بودید، ایشون هم 32 ساله، کار و بار و زندگیش و درس و هر چی بود همه خوب بود، فکر میکنید با شناختی که از هم دیگه دارید تو این دو سال چه میکرد؟
اگه کار و بارش درست بود
100%
باشه ازدواج
میکرد. آیا فکر میکنید او با توجه به اون چه که در زندگی شما چه در کودکی چه بعدن با اون حادثه اتفاق افتاده ازش خبر داره هنوز شما رو میخواد؟
اون خبر نداره. من میخواستم ازتون بپرسم باید بهش بگم یا نه، دلیلی نداره واسه گفتم.
ببینید عزیز، اگر میخواید رابطه رو، حالا بذارید مسائل رو به نظر من که خیلی هم پاش محکم ایستاده، شما ازدواجتون اشتباه محض با هر کس،
درسته؟ برای چند سال دیگه میگم.
نه متوجهم عزیز، متوجه. نه من میخوام حرفم رو در ارتباط با سخنرانی مادر بگم. ازدواج شما اشتباه محض، شما با ازدواج از هم پاشیده میشید و بعدن به گرفتاریاتون یه مقدار چیزای بیشتر اضافه میشه. حالا اگر خیلی هم رول و نقشتون رو خوب بازی کنید که نخواهید تونست و بچه دار بشید، بازم زندگیتون به هم میخوره، بنابراین موضوع بچه و بچه هم مطرحه. بنابراین من کاملا با هر ازدواجی برای شما اقلن برای 5 سال آینده، 3 سال آینده سخت مخالف. این اول. دوم، این آدم فعلا از جانب هر دوی شما به عنوان دوست شماست، شما رو میپذیره فعلا و با شما هر دو راحتی، و چون قرار نیست شما ازدواج کنید و ازدواجتون اشتباه کامله، پس دوستی این آدم میتونه به شما یه آرامش و قراری بده و بدون این که موضوع گذشتتون رو مطرح کنید فعلا پیش بره. پس من با رابطتونم موافقم. این که مادر بزرگوار شما با اون همه کمدانی و خودخواهی حالا یک مرتبه متخصص مسائل شما شده و در اون بازی عجیب و غریبی که خودشون در طول زندگی کردن که اصلا نشانه سلامتیشون نیست، راهنمای خوبی ابدا برای شما نیست. بنابراین شما یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید که اولا هم کمکتون کنه برای مسائلتون، هم با او در میون بگذارید و ببینید چگونه میتونید که اونو من نمیدونم، فشار مادر و رفتار نامناسب او رو در این چارچوب شما خونسا کنید و بتونید راه خودتون رو ادامه بدید و به اون سومی که قبلا گفتم که درس و یافتن مهارتیه برسید. اگر شما موضوع ازدواج رو برای 3 سال حداقل تا 5 سال منتفی بدونید، اگر شما بتونید این دوست رو همچنان به عنوان دوست و یه رابطه برای خودتون نگه دارید، اگر شما برید دنبال درس و کارتون و یه توانایی و مهارتتون زمینه پیدا کنید، از نظر من این بحران و طوفان رو پشت سر میگذارید و الا درس نخونید، اون رابطه رو تموم کنید، ازدواج بکنید، غرق میشید. هیچ تردیدی توش نداره. بنابراین به نظر من یک کسی رو بگیرید کمکتون کنه که خودتون رو به سلامت فیزیکی و مخصوصا روانی لازم برسونید، رابطه رو به عنوان این که یه توازنی به زندگیتون میده و شما رو از این که این ور اون ور برید و درگیر روابط دیگه و آدم های دیگه بشید دور نگه میداره، بهتون مثل آدمی که زن داره شوهر داره یه حفاظی میده و یه سپریست برای که آسیب نبینید، و یه متخصصی که کمکتون کنه که شما این مسائل و مشکلات رو پشت سر بگذارید که بتونید یک کس دیگری بشید که به درد خودتون و دیگری بخورید. الان چیزی که هستید عزیز جز گرفتاری و دردسر برای خودتون و دیگری فایده دیگه به دنبال نخواهد داشت، و به همین جهته که من فکر میکنم با این همه قطعیت و قاطعیت با گفتگویی که همکنون با شما داشتم و قبلا با خواهرتون داشتم که چون اون به دلیل اهمیتش مقدار زیادیش یادمه، این تنها راهی است که ممکنه کمی غیر عادی باشه ولی بهترینه، و امید من این است که فشار خانواده، اونم خانواده این چنین گرفتار و بیمار، نتونه شما رو در هر کدوم از اینا به هم بزنه و به هم بریزه، و اگر در این زمینه قرار هزینه‌ای کنید، رنجی ببرید، دردی بکشید، حتما این کار رو بکنید، ارزش رو داره، این تنها راه نجات شماست. من به شما دارم میگم این چند قدمی که توی این اقیانوس گیر کردید با هر بدبختی شنا کنید که به ساحل برسید، چون چند قدم بیشتر نیست، ولی اگر بخواید هر کاری دیگه بکنید غرق میشید، پس پا در میگید عزیز.
بله آقای دکتر، من
اجازه
دارم دو تا چیز دیگه هم بیان کنم؟
لطفا بفرمایید.
من بعد از اون قضیه اعتماد به نفسم خیلی اومد پایین، حس میکنم آدم به درد نخوریم، حس میکنم خیلی بی ارزم، هر کاری رو که شروع میکنم امتحان نداره، از نه گفتن میترسم، حس میکنم همه اول باید باشن بعد خودم، مثلا یه پولی دستم میاد حس میکنم باید برای اون طرفم چیزی بخرم اگر چیزی مون برای خودم، این چیزا نمیدونم با چه جوری حلش.
ببین عزیز، نه اونا بسیار عادیه. ببین عزیز، دو تا نکته است. اولا ما برای خودمون یه شخص خارجی هستیم. من همونطور که میرم روبروی آینه میستم و میبینم یا آقای اونجاست و میتونم باش حرف بزنم، ولی میدونم خودمم، ما برای خودمون یه شخص خارجی هستیم و به همین جهت که میتونیم از خودمون راضی باشیم یا ناراضی، میتونیم برای خودمون شادی بیافریم یا غم، و میتونیم اینقدر از دست خودمون ناراحت باشیم که خودمون رو بکشیم، همونطوری که آدم ها خودکشیم. پس بنابراین این که تو به خاطر آنچه اتفاق افتاده نگاه خوبی راجب خودت نداری و اینو به جایی که بگی راجب خودم، بگی راجب تواناییم، اعتماد به نفسم، حرمت نفسم، حرف درست. انتظاری هم غیر از این نیست. علت چینه که تو داری به یه دختری نگاه میکنی که مواظب خودش نبوده، مراقب خودش نبوده و اینجا اونجا اشتباه کرده و به خاطر اون آسیب سنگین و شدید خورد. پس بنابراین من به این نتیجه میرسم که این دختر شایسته خیلی از چیزا نیست. خب حالا 100,000 تومان پول پیدا کرده، پس لیاقتشو نداره که برای خودش خرج کنه، اینو باید خرج دیگران هم بکنه. و از اینجاست که من تبدیل میشم به یه آدمی که در حقیقت خودم رو آزار میدم یا میخوام دیگران رو خوشحال کنم که از این طریقی مقداری ثابت کنم من خوبم و ضمناً اونا منو خوب بدونن و از طریق این که اونا منو خوب میدونن من یه ذره آرامش پیدا کنم. حال تو بسیار بسیار با توجه به شرایطت عادی عادیه، یعنی از 100 تا پسر یا دختر که زندگی کودکی تو و دختری که حوادث بعدی رو ترشته 99 تاش میشه مثل تو. چرا میگم یه روانشناس خوب میخوای و چرا میگم ماجرای سال هاست عزیز؟ ماجرای من فکر میکنم اگر من توی شهری بودم که تو بودی، اگر تو حاضر بودی هفته 2 دفعه من رو ببینی، ما 2-3 سال کار داشتیم. یعنی اصلا فکر نکن که این ماجرا با کمتر از 200-300 ساعت تراپی به جایی میرسه و این میتونه طولانی باشه. به همین جهتی که من گفتم برای 3-5 سال موضوع ازدواج منتفیست، به همین جهتی که گفتم برای این که بی خودی نری خودت رو گرفتار موضوع دیگه کنی، حالا یه آدمی که کنارته و تو میگی به تو آرامش میده که این موضوع مهمیه، رابطه رو نگه دار، مخصوصا وقتی ازدواجی نیست. و سوم این که برو درست رو بخون، یعنی موضوع این که نه اونو که من گفتی مشکل داری، اتفاقا اون میتونه کمکت کنه، یعنی یه روانشناس کمکت کنه درست رو بخونی. و بذار جمله رو اینجوری بگم، تو یه پای شکسته داری ولی باید بری مسابقه فوتبال، پس باید پای شکستت رو خوب کنی، تمرین ها رو حالا غیر از پاد انجام بدی تا بعدن وقتی میتونی میخوای بری تو زمین بتونی بازی کنی. چاره غیر از این نداری ولی از پا در میایی و الا گرفتاری های بیشتر پیدا کنی. من تنها نگرانیم هم خودت نیستی، فشار خانواده در یه جامعه بسته و اون هم خسته و شکسته ایرانی. به همین جد است که اگر اون رو بتونی، که امیدوارم بتونی، مقاومت کنی، حتی اگر یه راهی وجود داره، خاله ای داری، عمه ای داری که یه شهر دیگه است، تو میتونی بری پروی اونا زندگی کنی که درس بخونی، ای بسا چیزی از این قبیل صلاح توه، برای که موندن تو اون محیط و زیر اون فشارها و بمباران بودنا احتمالا میتونه تو رو از راهت منحرف کنه. بنابراین
آقای دکتر، خواهر من خیلی اصرار داره من برم پیشش، ولی به خاطر رابطه ای که دارم نمیتونم اونو الان فراموش کنم و توی این شرایط اونو بذارم کنارا برم، الان همه زندگیمو بکنم برم. این مشکل
نه نفهمیدم چرا همه زندگی تو از چی بکنی بری؟ از کدوم زندگی عزیز؟
این که اینجا دارم زندگی میکنم، یعنی تمام وسایلمو جمع کنم برم یه جای دیگه زندگی
کنم. خب اصلا چه اشکال داره؟ میخوای من وسایل تو بریزم دور یا بگم یکی بیاد جمع کنم؟
نه به خاطر اون آدم میگم.
کدوم آدم؟
خاطر اون آدمی که تو زندگی منه.
آخه داستان اینه که اون آدم چون آینده نداره و ضمناً خبر از اون ماجرا نداره، هست یه همچی آدمی در یه همچی حدی، اگر از اونجا بریم، اگر اونجا خونه خواهر راحت باشی میتونی پیدا کنی، بعدم بدون اونم میشه زندگی کرد. عزیز تو به من بگو فشار مادر تو رو نمیشکنه از درست، از تراپی؟
من برم مادرم 100% میاد، اون نمیذاره من تنها باشم.
یعنی چی میاد؟
یعنی میگه منم میام، من جایی که تو باشی منم میام، خونه زندگی رو جمع میکنه اونم میاد.
خواهر الان کجاست؟
تهرانه.
مادر همه زندگی رو میکنه دنبال تو را میفته؟
بله بله خیلی، من 2 سالم هست همچین تصمیمی گرفته، همش به من اصرار میکنن، من دارم میگم نمیام.
خب مادر رو بفرست بره خودت اونجا بمون. عزیز موندن تو کنار مادر دارد. من نگرانش فقط فشار بیمارگونه مبتنی بر نادانی و خودخواهی مادرم مشکلمونه.
آقای دکتر من روانشناس هم رفتم بعد از 13 جلسه مونام نذاشت برم، گفت این تاثیر واسه تو نداره، تو حق نداری به اشارت و فرصم به اون روانشناس تو من آورد بیرون.
حالا یه سوالی که البته میدونم این پرسیدنش سوالیست که حتی خود پرسش غلطه، چسب برای چی تو مجبوری کنار مادر بمونی و گوش به حرفش بدی؟
شما نمیدونین همه چیزمو میگیره اگه گوش نکنم، مثلا تمام یک نقطه ضعف منو دستش میاره. خب تا مثلا من میگم این کارو نمیکنم میگه خیلی خوب اگه گذاشتم برد بری بیرون، خیلی خوب اگه گذاشتم این کارو بکنی.
نه من حرفم معرفم بی
تمام کارهای اون انجام بده.
نه عزیزم معرفم بیش از این بود. من میدونم این حرف من برای یه دم، اگر بری اصلا تو گم و گور بشی توی شهر دیگه بری اونجا با بدبختی زندگی کنی هنوز به نظر من بهتر. من نمیدونم، ببینید اینا گرفتاری های فرهنگی، اون فرهنگ بیمار گرفتار ماست. یه مادر تا این حد میتونه زندگی بچهش همجوری بره تا نابود نابود کنه؟ نمیفهمم عزیز، من نمیدونم. من اگر توانی داشتم تو رو از اونجا میبردم که مادرت هیچ وقت رو نبینه، برای که اون مادری نیست که ایشون کرده و هنوز داره میکنه. متاسفم ولی چه میشه، ما با این مقدار ببینید ما مردم ایران یه بدبختی داریم، فکر میکنیم بیمار غیر از پدر و مادرای ما هستن. خب وقتی میگن 20% 25% جمعیت بیمارن، خب این منم هستم که پدرم، منم هستم که پدرم، پس پدر من میتونه دیوونه باشه و ما همچنان مثل دیروز که دوستی آمدن احترام پدر لازم. یعنی چی؟ من یه مردک بیمار بدبختی گرفتاری که جز آسیب به بچه‌ام کاری نکردم، بعد اونا رو تو چاه میخوام بندازم، احترام چیه من؟ به خاطر اینکه من یه شبی یا یه روزی توانایی جنسی داشتم یه آدمی رو بارور کردم؟ تا کی ما میخوایم فکر کنیم که اگه کسی بچه درست کرده یه چیز عجیب و غریبیه؟ این کار اینقدر شاهکاره که آدم ها با انجامش دیگه یه حق همیشگی عمومی جهانی نسبت به اون بچه تا آخر اون پیدا میکنن. بس دیگه، پدر و مادری که پدری و مادری نمی کنن، نه تنها پدر مادر نیستن، انسان نیستن. پدر و مادری که مواظب و مراقب بچهش نیست و بچه رو در حدی که توانش سالم بار نمیاره و حاضر نیست خودش رو درست کنه، دگرگون کنه که بتونه اون بدبخت بیچاره‌ای رو که او آورده به این دنیا و خودش نیومده رو مواظب و مراقب باشه، که اسمش پدر و مادر نیست. پدر و مادری که تمام وقت و تا آخر عمر پدری و مادری نمی کنه که پدر و مادر نیست. تولید مثل کاری نداره بغل این و اون خوابیدن و بچه پس انداختن. من نمیدونم عزیز، نمیدونم. من گفتم اگر مشکل تو مشکل فرهنگی، مشکل تو مشکل محیط اجتماعی، مشکل تو مشکل خانوادگی، گرفتاری من اونجاست عزیز، اونجاییست که تو رو به اینجا رسونده، این بلا و بدبختی ها از در روانی سر تو آورده، تو رو در حدی رسونده که توانایی درک شرایط و اوضاع رو نداشته باشی و این چنین گیر بیفتی. حالا هنوز ولت نمیکنه که تو باید شوهر کنی با کدام عقلت، با کدام توانایی؟ آخه تو خودت چه تاجی به سر خودت و بچه‌هات زدی که حالا راهنمای یه دختر 22 ساله در دنیای امروز شدی؟ نمیدونم عزیز، من به هر حال حرفامو زدم، حرفام هم تند و تیزه، ولی ای کاش بیشتر از این میتونستم بزنم ولی زورم نمیاد. به هر حال مواظب خودت باش عزیز.
آقا دکتر من قضیه رو به اون آقا بگم یا نگم؟
نه هیچ دلیلی برای گفتن ابدا عزیزم، تو فقط مواظب خودت باش. اون سه چهار تا اگر این حرفای من رو بشنوی عمل کنی حتما از این چاه بیرون میای، اگر نه بعید میدونم.
سعی میکنم عمل کنم حتما.
سعی نکن، این کارو بکن، مواظب خود باش عزیز. مرسی عزیزم. شمنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبقند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777- من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز همین پنجشنبه ساعت 5:40 دقیقه در مورد مسائل مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال با شما صحبت خواهم کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من دیروز باهاتون تماس گرفتم در مورد، اگه خاطرتون باشه، خواستگاری که دارم و توی شرکتی که کار میکردم کارفرمای من خواستگارم بودن. امروز ایشون تشریف آوردن، بعد با خانوادهشون، اول با کلی تاخیر اومدن، بعد اونجوری که اومدن و خانواده من دیدن، یعنی دایی من اینجا بودن، مادرم و خالم، اصلا مورد تایید اونا نبود. کلن گفتن از لحاظ اجتماعی خیلی سطح پسره خیلی سطح پایینی داره. بعد اون مدیر هم از اون برادر ها که یکیشون هستش دیگه لیدرشون به قول معروف میشه، گفتش که اگه بخواد ازدواج کنه نباید، یعنی صراحتا و روکنن که مثلا با حالت خوب بگه نباید تو کارخونه من کار کنه و اگه بخواد کار کنم باید با خودش حرف بزن. بعد آقای داماد هم که دیر اصلا نیومدن، بعد اینکه داداشا و مادرش اومدن بعد یه حالت خجالتی دارن که اصلا اجتماعی به قول معروف نیست، یعنی از دید خانواده من افتاد. بعد من یک مقداری چون در قبلا در ارتباط بودیم با هم، یک مقداری احساس وابستگی کردم بهشون. بعد خودم هم میدونم اگه اینو قبول کنم شاید مثلا اون احترام و ارزشی که باید به من بدن ندن، اونو میدونم، ولی تو ته دلم نمیدونم وابسته شدم بهشون، یه حسی دارم. یا همه به منم میگن که تو اعتماد به نفست خیلی پایینه، خودتو له کردی، نمیدونم زیاد در ارتباط نبودی به خود همه خود تو خیلی دست کم میگیری، اینا رو میگن. بعد یه مشکلی هم که هست، من نمیدونم بهشون چجوری اگه بگم نه، چجوری بگم نه که این مدت مثلا با هم حرف زدیم بعد اومدن خواستگاری و خونه باداشونم تا حدی اطلاع دارن که ما در ارتباط بودیم تا حدودی. بعد من موندم چطوری بگم، بعد این اگه بگم نه چجوری بگم و این که چطوری من بازم میتونم تو شرکت اینه کار کنم، نمیدونم چی کار کنم. بعد یکم که برم تهران برای کار تقاضا بدم، نمیدونم اصلا موندم چی کار کنم.
آخه سرکار خانم، شما یه قشقرقی رو انداختی که اصلا من باورم نمیشه و این نشون دهنده این است که شما از نظر روانی درب و داغون. من دیروز وقتی که اون داستان تعریف کردی در حدی که یادم میاد 31 سالتونه، ضمناً فوق لیسانس هم داری، ایشون یه مؤسسه‌ای دارن با 4 تا برادر و 2 تا خواهر و شما اونجا کار میکنی، اینم بچه چهارمیست، یعنی پسر چهارمیست و بعدم اجتماعی نیستن. به شما هم گفته بودن شرط اولش اینست که مثل بقیه زنهای اون برادران بمونید خونه و کارم نکنید و ضمناً یه زندگی سنتی هم داشته باشید. این آقام خبری نبودند و نیستن و من متاسفانه به شما حرفی زدم ولی مثل که اصلا متوجهش نشدید. گفتم خب شما برید خودتونو بفروشید به خاطر پولی که میگیرید.
نه من خودم متوجه شدم، ولی الان
موندن
که اگه من چون قبلا
سرکا خانم یه دقیقه سخنرانی نکنی، چی فهمیدید؟ شما دارید خودتون رو میفروشید برای پول، برای که حوصله دو تا کار ندارید، برید یه جای دیگه کار کنید یا کار برای مدت نداشته باشید یا برید تهران کار کنید. از این میترسید؟ چون من میترسم برم تهران، چون میترسم از اینجا بیام بیرون کار خوب یا کار دیگه پیدا نکنم، به خاطر این اینجا میمونم میرم ازدواج میکنم. یعنی مثلا من به خاطر یه لنگ کفش حالا پامشم میرم تو اون شهر دیگه زندگی میکنم چون لنگ کفشم اونجا مونده. آخه عزیز شما اصلا همه رو به هم ریختید. بعد حرفای اخیرتون که من با ایشون رابطه داشتم، داشتید میخواستید با نیت ازدواج بود، حالا بهشون میگید نه تموش رو. این چه ازدواجیست که شما میخواهید بکنید؟ شما اصلا سطح اجتماعیتون به هم نمیخوره با حرفایی که دیروز زدی تو الان میزنید و بقیه خانواده زدن. شما فقط میخواید برید یه شوهر بکنید که پول داره و یا یه شوهر بکنید که شما بهش توجه کنید. بعد لغت عجیب و غریب وابستگی میگید. نه عزیز، وابستگی نیست، وحشته. وحشت از این که کسی منو نخواد. دیروزم گفتید 31 سالمه، اگر این بره دیگه من شوهر پیدا نخواهم. برای که همش غیر واقعی است. من نمیدونم کی به شما مدرک میده. آخه عزیز یه ذره واقع بینانه یه دنیایی است که یه حساب و کتابی داره. ازدواج میانه دو تا آدم شبیه و ماننده، اونام که اومدی تازه میگید با این گونه با تو برخورد کردن، آخه دیگه چی باقی میمونه؟ من خب راحت بید خودتون رو بفروشید، اینکه گرونتر پول میتونید بگیرید که من بیام بعد میخوام پول رو بفشم. چرا؟ برای که من یه آدم نگران مضطربی هستم که فکر کنم کار پیدا نمی کنم. بعد فکر میکنم کار به این خوبی پیدا نمی کنم. بعد فکر کنم اگر برم مثلا تهران اونجا به دنبال کار بگردم کار پیدا نمی کنم. بعد اونجا چه اتفاقاتی میفته؟ پس بیا بریم زن یه کسی بشیم که 100% اشتباه و غلطه. نه اهل خودتون گفتید، نه اهل کتابه، نه اهل مطالعه است. یه آدمیست. حالا که میگید یه آدم احتمالاً بچه آخر خسته شکسته است و بعدم دیروزم من گفتم که نمیدونستم بودم یه کسی دیگه در این بیزینس رو میچرخونه. به علاوه آدما در ایران پول دارن خیلی از اوقات به خاطر اینکه چون هیچی ندارن و به خاطر وابستگی و زد و بندا و توانایی برای هیچی نداریشونه. اینکه نشان دهنده یه توانایی و مایه‌ای در یه آدم نیست که تونسته در اون شرایط ثروتمند بشه. خیلی از خود نشان دهنده فقط فریبکاری و حقه بازیه. برای که یه بازار بزرگی تو این چارچوب وجود داره، ای بسا بیش از نیمی از آدم‌ها فقط از طریق شکستن همه قواعد قوانین اخلاقی و انسانی حتی حقوقی و قانونی تو اون مملکت به این همه این چیزا رسیدن و دارن اون جامعه رو میخورند و میبلند. این که دیگه نشون دهنده این نیست که کسی هن. نشون دهنده میره که بهتر از بقیه بلدن از دیگران و از چنگ دیگران چیزها رو در بیارن با همه زد و بندهایی که به شکل و فرمای مختلف آدم اصلا داستانهایی باور نکردیم. و شما اینو مبنا قرار دادید. ایشون الان من بیام همه پولشو بگیرم، این سوال منو جواب بدید. یه دیپلمه ای باشه، کاری هم بلد نیست، پولم نداره، دنبال کار میگرده برای نمیدونم 300 400 هزار تومان. شما حاضرید همین آدم هم هست با همین ویژگی روانی، با همین ترکیب خانوادگی، با همین ریخت و شکل و قیافه، شما حاضرید زنش بشی؟
نه اصلا.
خب پس چی میگی قربونت؟ پس فقط پوله؟
پس یکم گفتم دیگه، میدونین شرایط سنیمو میگم ازدواج کنم.
عزیز من ازدواج دیگه امروز هدف نیست. آدمی که فقط باید ازدواج کنه حتما ازدواج اشتباه میکنه، ازدواج کمی خوب رو هم خراب میکنه. ازدواج یه وسیله است، ازدواج وسیله است برای رشد آدم، برای سلامت آدم، برای سعادت آدم. ازدواج چه وسیله است؟ ما باید رشد مثلا نکردی که نکرد چی میشه؟ نگرانی که 70 یا 70 تا آدم احمق بیمار بیکار بیشعور میگن این دختر ازدواج نکرده. خب به درک که اونا میگن ما کیان که من بیام زندگیمو خراب کنم 50 سال رنج ببرم خودم رو از پا در بیارم که فقط برگردم میگم ما هم ازدواج فرمودیم؟ خب نکردیم عزیز، در بیار از این ذهن. جان
من الان خیلی احساس میکنم که چرا مثلا الان احساس میکنم یه شبه چشم باز شده، چرا توی این مدت مثلا باشون در ارتباطم حرف زدم، مثلا دوستی با هم دوست بودیم، ولی الان نمیدونم چرا این کار رو کردم. بعد موندم چجوری هم نه بهشون بگم.
آخه اصلا موندم چجوری نه بهشون بگم؟ پاسخ خانواده میگن نه چی این چجوری نه بگم؟ بعدم حتما به شما رو بیرون میکنن، شما خلاص میشید بیشتر گندش. عزیز من نه گفتن که دیگه مسئله ای نیست. آدم سالم آدمی است که راحت میگه نه، 5 ثانیه بعدم یادش نیست. بعد شما یه آدمی رو باش رابطه پیدا کردید، نزدیک شدید، به این نتیجه رسید به درد اون نمیخورید، اونم به درد شما نمیخوره. شما با گفتن نه که دارید به اون خدمت میکنید، ولی میرفتید یه زندگی برای اونم آزار بهشون دارید و آسیب میرسوندید. مثلا تعجب میکنم نه آدم نمیتونه بگه. خب شما از 50 نفر پس حامله بشید چون بهشون نه نمیتونید بگه. آینم شد هر
یک دفعه
بگید مثلا بمبه. ایشون که اصلا خودش کسی نیست، ایشون که اومده داداشش رو فرستاده جلو، بعدم اونا سخنرانی کرده. برای اصلا بهترین مرد روی زمین وقتی صلاح شما اون نیست برای چه ازدواج کنید عزیز؟ مطلب به این آشکاری خانواده شما که چشمشون باز که اصلا مهم نیست که شما چرا این کارو میکنید. حرفاتون عجیبه غریبه عزیز. شما یه پسر دختر بچه 2 ساله‌ای، 3 سالتونم نیست. بچه 3 سالم میگه نه نمیخوام. چجوری بهش نه بگم؟ چی به زبان ژاپنی؟ ببین ژاپنیا چجوری نه میگن بهشون بگی. نمیشد حرف. پاسخی نست از جانب خانواده. بسیار سپاسگزاریم ولی فکر میکنیم که مناسب هم نیستید. پسر شما شایستگی و لیاقت بهتر از دختر ما رو داره. خلاص کنید خودتون جان.
یه سوالی هم که داشتم، من الان اگه بخوام برم تهران برای کار خوب هستش.
من نمیدونم بازار کار چجوری عزیز. شما روزی که میگید من میخوام برای کار برم، باید مطمئن باشید اونجا کار هست. من که خبر از وضعیت ایران، من 37 سال ایران نبودم، در این میشه 38 سال ایران نبودم، که خبر ندارم عزیز. اونا یک کسی که آشناس میتونه به شما میگه بازار کار چه وضعیت داره، ولی به هر حال مردم یه جوری دارن زندگی میکنن. اما به خاطر اینکه آدم نمیدونه چی کار باید بکنه، چه خواهد شد، که ازدواج نمیکنه قربونه. اونو ولش کن دیگه، در بیا از یه دختر بی سواد بی شعور 500 سال قبل بیا بیرون که تو بیابون فقط گشته، نمیدونه دنیا چه خبر. من چه جوری نبگم؟ راحتم نبگو، مواظب خودتونم باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
مرسی عزیز. چنگان عجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو سپهر ایرانیان.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من قبلا باهاتون تماس گرفته بودم حدود 10 روز و هفته پیش، گفتم که من با همسر فرقت در یک از
صداتون ببخشید عزیز صداتون قطع و وصل میشه، کاری میتونید برش بکنید؟ یعنی تلفونتون
بهتره
شو نمیدونم اگر قطع و وصل نشه اگر صحبت کنید، چون من صداتون رو مقطع میشنیدم و نمیتونستم بفهمم چی میفرمایید. حالا اگر میشه من و البته بدونید من همیشه خواهشم این بوده که وقتی یه دفعه تشریف میارید دیگه خب بذارید فرصت برای دوستان دیگه، ولی حالا
آخه شما خودتون به من گفتین که اگر یه فرصتی بود که ما دو نفری تونستیم باهاتون صحبت کنیم تماس بگیرم برای مذاکره.
الان ایشون هم تشریف دارن؟
بله.
فقط لطف کنید چون احتمالاً شنوندگان نیستن، منم برخی از اوقات هیچی یادم نمیاد، یه خلاصه‌ای بفرمایید از اون چی که به من فرمودید.
من 32 سالم، نگفتم ایشون 30 سالشونه. من لیسانس طراحی صنعتی از ایران گرفتم، ایشون شیمی خوندن این بار، منتها گفتم مدرکشون رو نگرفتم، قبلا گفتم یه بار عقد کردم جدا شدم که گفته بودم که صحبت نکرده بودم با یعنی پیگیر این موضوع نشده بودم.
نه پیگیر این موضوع نشدم یعنی چه؟ یعنی به ایشون نگفته بودی؟
نه ایشون به من گفتن ولی من نرفتم بپرسم قبلا که مثلا با کسی که ازدواج کرده بودن با ایشون نرفتم صحبت کنم.
ایشون عقد کرده بودن با کسی؟
بله.
ولی با هم زندگی نکرده بودن؟
نه یعنی هنوز عروسی نگرفته بودن که برن زندگی شروع بکنن، ولی جدا شده بودن.
این مال چه مدت قبل بوده؟
تقریبا 5-6 سال پیش.
شما چه مدتی؟
ما الان 4 سال و نیمه که با هم آشناییم و 2 ساله که ازدواج کردیم.
2 سال ازدواج کردی؟
2 سال.
وقتی که ازدواج کردید خانواده شما و خانوادهشون با این ازدواج موافق بودن؟
نه موافق نبودن، چون که خانواده ایشون میگفتن که خب ایشون یه اشتباهی یه بار کردن، نباید فعلا دوباره وارد رابطه جدید بشه. خب خانواده منم شرایط خیلی موافق نبودن ولی ما ازدواج کردیم.
خب چه خبر است الان؟ شما اون وقت نظرتون یا حرفتون با من چه بود درباره ازدواجتون عزیز؟
من خدمت شما گفته بودم که ما مشکل داریم، ایشون یه مقداری عصبی هست، یه کمی البته الان یک سالی هست که با شما آشنا شدیم و ویدیوتون رو گوش دادیم و اینا، خب خیلی بهتره، واقعا قابل توجهه. ولی به هر حال ایشون آدم عصبیه و اینکه این موضوع خب خیلی تاثیر تو زندگی ما.
البته معلوم سی دی خشم و عصبانیت منو نشنید یا دیویدی شد.
من خودم گوش دادم، ایشونم کامل گوش ندادم ولی شروع کردم.
خب آخه اگر هست تو ایشون رو عصبی میدونی، ایشون عصبانی میتونه باشه، چون عصبی هویت و شخصیت، عصبانی یه آدمی است که خشم
عصبانیه.
آره اوکی، ایشون آدم عصبانیه. خب
ایشون عصبانی هم که میشن خیلی داد میزنن، خیلی چنشن، خیلی حتی گفتم که در حد یکداری برخورد بدنی هم اتفاق افتاده که البته خودشون قبول ندارن این موضوع رو. من میخواستم از شما
کنم دلشون میخواد ایشون صحبت منو با شما شنیدن یا نه؟
بله شنیدن، خودشون هم میخوان که با تو صحبت.
من اگر میشه ترجیح میدم با ایشون صحبت کنم، اگر دلشون میخواد خوشحال میشم با ایشون صحبت.
بله
بجونتون بخواه. خواهیشون.
الو
سلام.
سلام جان دکتر،
خوشحالم از این که روی خط آمدید و ممنونم از حضورتون. به من خانم گفتن که شما گفتگوی منو با ایشون شنیدید. اولا اگر راجع به اون موضوع و در ارتباط با اون گفتگویی که من با ایشون داشتم و یا با حرفای مخصوصا الانشون نظری مختلف یا متفاوت دارید، یا اگر اهمیت داره تایید بفرمایید.
ببین جام دکتر، من راستیتش در واقع شرایط و موقعیتی که من درش قرار گرفته بودم، حالا ازدواج و حالا بعد از ازدواج و موقعیت کاری که در واقع الان در حال حاضر دارم انجام میدم، خب داستانش خیلی فرق میکنه. حالا این یه نکته اول. در رابطه با صحبتی که کرده بودن، اتفاقا من یه مقدار ناراحت شدم به خاطر اینکه چرا کم حرف زدی و اینکه چرا توضیحات رو باز نکردی، چرا چیزی که میدونستی رو توضیح بازتر ندادی به آقای دکتر که آقای دکتر خیلی راحت تر بهت کمک بکنه. بر همین اساس من با تمامی صحبت های شما کاملا موافقم و راجع به گفتگویی که صحبت کرده بودیم در واقع با هر من، خب به هر حال یه سری مشکلات، یه سری مزلات من دارم، من قبول دارم و ولی متاسفانه در واقع شرایطی درش قرار گرفتم، چه از لحاظ موقعیت شغلی، یعنی موقعیت شغلی یه موقعیتیه که واقعا خودم به خودم در واقع استرس دارم. تو شغلی هم قرار گرفتم بل اجبار، چون مجبور شدم که قرار بدم که اون شغل 10 برابر استرس من رو میبره بالاتر. یعنی واقعا نمیتونم توصیفش بکنم استرس، موقعی که زمانی که استرس منو میگیره، یعنی نمیشناسم، حتی خودم رو نمیشناسم. و خب این توی این شرایط که قرار میگیرم، متاسفانه سر من عوض این که من رو درک بکنه، به استرس من در واقع استرس من افزایش میده، باعث میشه که جر و بحث بکنیم، باعث میشه که در واقع راجع به یه سری مسائل خیلی پوچ و بیهوده صحبتای یعنی بیخودی انجام بدیم، وقت خودی تلف بکنیم.
یا بذار من یه چیزی رو بفهمم. ببخشید منو. آیا شما حرفتون این است که در محیط کار و شرایط کارتون زیر فشار هستی تو اونجا استراب و استرس داری، ولی وقتی به خونه میاد مگر اون بوزوا ادامه پیدا میکنه؟ یا چون حال شما در محیط کار بد شده، خونه که میاد انتظار دارید ایشون با شما کاری نداشته باشه؟ اون اگر میشه روشن کنید، برای که با هم که کار نمیکنید، میکنید؟
خیر، با هم دیگه همکار نیستیم، ولی متاسفانه من موقعیت شغل به این صورته، یه جورایی من حتی قبل از اینکه با شما در واقع تلفنی این گونه داشته باشم که روی رادیو لایو باشم، دوست داشتم با خط سیف با هم صحبت بکنیم، به خاطر اینکه یه سری شرایط ها هستش که من دوست داشتم اینو براتون بازم و متاسفانه خب توی لایو گفتن یه مقداری زیاد خوشایند نخواهد. در همین اساس من موقعیت شغلیم، کاری که دارم انجام میدم، توی خونم هم هست، یعنی من هر آن امکان داره تلفنم زنگ بخوره، هر آن امکان داره ساعت 1-2 صبح بلند شم برم فرودگاه، هر آن امکان داره که در واقع میدونین استیبل نیستم. این که مثلا بگم که من اوکی ساعت 8 صبح کارم شروع میشه، ساعت 5 نیم بعد از پمومه تموم نیست متاسفانه، ساعت 5:30 به بعد استرس اینو دارم که کی قراره بهم بزنه. حالا امکان داره 3-4 روز اوکی باشه، ولی روز پنجم یه دفعه تماسی داشته باشم که از صبح ساعت 4 صبح حتی گیر کار باشم تا شب که حتی میام همسرم خسته و خوابیده باشه. در این حد متاسفانه
خب من متوجه هستم. نه ببینید عزیز، صبر کنید. یک، روزی که من یه نوع کاری دارم که حالت عادی نداره، من اینجا دوستانی دارم که متخصص زنانه و بعدم اصلا کارشونم فرض کنید بیشتر زایمان، حرف خودشون یا همسرشون چه زن چه مرد باشن این است که خب ما هر آن ممکنه یک کسی آماده باشه برای وضع هم با ما رو ساعت 1 یا 3 یا 5 صبح بیدار میکنن. اینو میشه فهمید، ولی دو تا نکته اینجا مطرح عزیز. یکی این که بگم من چون ساعت کارم اینجوریه زیر استراب و استرس میرم، خب اون مشکل باید حل کنم. از با در میام، همین دوست خوبی که من الان تو ذهنم دارم اصلا استرسم نداره. ساعت 3 هم که شد متاسف است که ساعت 3، ولی میدونه این جزء کارشه، پا میشه خودش، ای بسا کاری هم به همسرش نداره، همسرش هم مواظب همسرش هست، میره دنبال کارش، کارشو میکنه میاد. ولی به بهانه این که من ساعت 2 یا 4 یا 7 ساعت شد یا 17 ساعت شد، یا برادر من که جراحی میگه من بعضی وقتا 12 ساعت سر پای ایستادم تو اتاق عمل، که نمیتونه بگه آره زن منم باید خشم منو تحمل کنه، قهر منو تحمل کنه، یعنی خودش هم قرار نیست استرس باشه. دوم، معلومه که همسر شما باید بدونن حالا که شما شغلتون غیر عادیه، کارتون غیر عادیه، انتظار رفتار عادی از شما نداشته باشه، ولی این باید فهمیده بشه و الهی فهمیده نشه هیچ کس زیر بارش نمیره. یعنی من یه جایی باشم بگم تو اداره رادیو هر وقت دلم میخواد بیام، خب میگم مثلا اینجا درها قفله، درها بسته است، کسی نیست، مامورین نظافت اینجا هستن. بنابراین شما به من میفرمایید این گونه شغلی دارم، میفهمم. به من میفرمایید من زیر استراب و استرس میگم خب اونو باید حل کنید، اصلا فراموش کنید ازدواجو. بعدم حالا این که من ساعت کارم عوض میشه، تغییر پیدا میکنه، خب این که سبب نمیشه من زیر استراب و استرس برم، و اگر چنینه اون کار به درد من نمیخوره. این چه کاریست من گرفتم؟ من دارم خونم رو، وجودم رو، 20 سال از عمرم، 30 سال از عمرم رو کم میکنم برای که کار بکنم. خب میخوام کار نکنم. اول به من بگید چرا شما با استراب و استرس با زندگی کنی؟
متاسفانه بله، به خاطر اینکه واقعا از زمانی که یادم میاد در واقع استرس داشتم، از زمانی که یادم میاد عصبانی بودم و واقعا هم آدم عصبی هستم متاسفانه، یعنی این رو خودم قبول دارم. به خاطر همین هستش که در واقع برنامه انگرمن مثل شما رو در واقع گوش میدم. البته اون سیزن یکش رو گوش کردم، ادامهش رو نتونستم گوش بدم، اون هم به خاطر در واقع همون مشغله کاریم شده، ولی خب تلاشم رو میخوام بکنم که این اتفاق رو بتونم گوش بدم.
خب اخی عزیز ببینید، من اگر برگشتم به کسی دیگه گفتم، من اگر بیام خونه ظرفاتو میشکنم، غذاتم پرت میکنم، حرفم یه چیزی بزنی که دوست نش باشم فحش میدم، شما ممکنه من بگید کی دوستی منو میخواد کی منو به خونش دعوت میکنه؟ یعنی من اگر اون گونه که شما میفرمایید بگید استراب و استرس دارم و عصبانیم و عصبی، استراب و استرس هم موجب عصبانیت میشه، اگر سیدی رو بشنوید بیشتر متوجه میشید. خب اینجا منم که مثلا، برای که من اگر رفتم خونه مردم مهمونی که نمیتونم بزنم ظرفاشون رو بشکنم، بعد بهانم این باشه که من نوع کارم یا وضعیتم چنینه یا من از کودکی چنین بودم. خب بذارید من به شما بگم، اینگونه که شما خودتون رو توصیف میکنید، من مینویسم 20 سال تا 30 سال از عمر خودتون رو کم میکنید. یعنی اگر قرار بوده شما 100 ساله بمیرید 70 ساله رفتید، 90 ساله بمیرید 60 ساله رفتید، به همین سادگی. خب این چه زندگی عزیز؟ دو تا مشکل هست. یکی، آدمی با این ویژگی روانی که شما میفرمایید باید خودشو درست کنه. دوم، آدمی با این ویژگی روانی حتماً هرگز اونجور کار رو نباید قبول کنه، هرچی میخواد توش باشه. یه کار دیگه با 1/10 اون درآمد. یعنی من میخوام اصلا موضوع ازدواج رو بذارید کنار، یعنی اونگونه که خود شما در این مطلب رو بیان میکنید، این چه جور زندگی عزیز؟ من در ایران رئیس دانشکده منو خواست، گفت با وجودی که تو از خیلی از این استادا کمتری که از نظر سواد که از همه بودم، ولی از نظر جایگاهی که مثلا تو دانشگاه بودی، من میخوام تو بشی معاون دانشگاه. گفتم دکتر یک ساتشر راهنمای من تو زندگی بوده و اون ساتشر اینه که صفای گوشه ی آرام آشیان چون هست، نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. صفای گوشه ی آرام آشیان چون هست، نگاه دار و به آرایش قفس نفروش. این کار زحمت داره، دردسر داره، افتخار بزرگیست، قبول نمی کنم. حالا بگذاریم از که کوتاه مدت، قبول کردم قصه دیگریست. آخه عزیز، ما که نمیدیم تو دنیا خودمون رو از پا در بیاریم که میخواییم کار بکنیم. ما رو فرستادن گفتن لطفاً جونتون رو از دست بدید برای کار. ما اومدیم کار بکنیم برای که بهتر زندگی کنیم. چرا آدم باید زندگیشو خراب کنه برای که کار بکنه؟ بنابراین بیاد موضوع همسر و اینا رو ای بخواید، من نمیخوام بگم همسرتون ای با ایراد ندارن، ایشون حتما داره و الا شما رو انتخاب نمیکرد. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، بعد از پیام ها من بفرمایید که چی میخواید بفرمایید، اگر ایشون هم بعدن حرفی دارن خوشحال میشم بشنم. روی خط باشید، در خدمتتون هستم. شنگان اجمن با ما باشید.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. mesriani.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق، دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق، آقای جیسن زمانی متخصص انواع بیمه از خانه بیمه، دکتر شاهین صداقت وکیل امور مهاجرت، آقای شان فرهمند از WI سایمونسن مرسیدس بنز در شهر سانامونیکا، خانم باهره و آوا اردلان متخصص انواع بیمه، دکتر مایکل پیگمان کیت وکیل امور جنایی، آقای رضا مظاهری مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا و خانم مهناز ماهوروند متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 Allen Gwyn Chevrolet Mark of Excellence Award winner.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه غرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس
دیسی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی؟ خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
دکتر جان، مجددا ما همچنان روی خط هستیم و اینکه من کاملا حرفای شما رو کاملا قبول دارم، اینکه روی خودم خب به تبع بنا به شرایطی که وجود داره از شغلم جدا شدن یک مقداری زمان بر خواهد بود، ولی خب خودم همین رو میدونم که در واقع شغلم واقعا استرسناک، واقعا داره اذیتم میکنه، به گفته شما 20 سال از عمرم رو داره کم میکنه. ولی علی‌الحال من در واقع تنها چیزی که نیاز دارم، درسته خب به هر حال من یه همشیرمی هستم، عصبی هستم، استرسی هستم و این مشکلات رو دارم، ولی در این حال من دوست داشتم راهنمایی شما به همسرم هم این باشه که نسبت به این فرد که در واقع همچین مشکلاتی داره، خب به تبع توی خونه خودش نیاز به همکاری و همیاری داره. من خب یه آدمی هستم که یه ذره دیسیپلینی ام، از لحاظ اینکه دوست دارم که در واقع همه چیز مرتب باشه، همه چیز اوکی باشه به خاطر در واقع کاری که دارم انجام میدم، ولی خب متاسفانه میگم این مسئله استرس هم، مسئله در واقع شرایط کاریم یه جورایی باعث شده که با همسرم در واقع لک بازی بیفتیم. این که در واقع همسر من موقعی که حرفش میزنم گوش نمیکنه، یا اگر گوش میکنه با تأخیر انجامش میده، یا اگر چیزی رو ازش خواسته ازش داشته باشم رو با در واقع با تعلل انجامش میده، و اینکه بعضی وقتا خواسته های خودش رو رب که شرایط من رو درک بکنه مکررن و با اصرار. این که در واقع شما یک بار به یک نفر مقیم بشین طرف متوجه میشه، ولی 10 بار گفتن باعث عصبی کردن من میشه. این که خواسته های خودشون رو در واقع خیلی به کران میخوان، و این که اگر انجامش ندم با سرکوب مواجه میشم. آتو کارهایی که به خودت مربوط باشه خیلی خوبتر انجامش میدی، ولی کارهایی که مربوط به پس رو با تأخیر انجامش میدی. و از این در واقع از این مسئله مشکلاتی که میگم باش مواجه هستم و باعث میشه که تنها خودم رو بتونم در واقع بهتر بکنم، بلکه بدتر هم میشم، یعنی باعث میشه که عصبانی تر بشم، عصبی تر بشم و در واقع خوب رفتار ناخوشایند تری رو از خودم نشون. این یکی از موضوعات ما هستش که در واقع من با همسرم دارم، که این که من رو توی شرایطی که وجود دارم در واقع قرار دارم درک بکنه، واقعا متوجه بشه که من این مشکل رو دارم و بایستی طرف مقابلم رو کمک بکنم نسبت به حل این مشکل، نه این که آتیش در واقع قضیه رو زیادتر بکنم.
البته من نمیدونم موارد از چه قبیله، ایشون هم یادم نیست بود، ایشون گله و شکایت شما غیر از مسئله شاید عصبانیتتون اینا چی بود؟ یادتون میاد؟ چون من یادم نمیاد ایشون دوتا اشکالی که روی شما گذاشتن چی بود غیر از موضوع عصبانیتتون؟
والا مسئله در واقع خب من بیشتر عصبیم توی اون صحبت هایی که صحبت ایشون نتونسته بود در واقع عیب و ایرادات من رو بگه، چون شما سوالی که پرسیده بود در خصوص این که الان اشکالش چی هستش. و اینکه من تنها مشکل من، تنها معضل من که الان باهاش روبرو هستم مشکل عصبی بودنمه، و به غیر از این چون عصبانیت منه که در باعث میشه که در واقع گر بگیره داستان، ایشون با من لج بکنه، من به اون حالت عصبانیتم فروکش نکنه، من هم لج بکنم و یه جورایی جنگ به وجود بیاد. عوض اینکه قضیه
ببینید عزیز، من چون گفتم شاید بشه مسئله رو در چارچوب رابطتون حل کرد، من دو سه تا نکته رو به شما بگم. ببینید عزیز، اول خشم anger یه احساسه، it's a feeling and emotion، یعنی من خشمگین میشم. آدم خشمگینم علتش بیشتر با لغت انتظار در ارتباطه، من منتظرم، نمیشه خشمگین میشم. این نکته مهمه که قبول یه مقدار واقعیات سبب میشه که من روزی 10 دفعه خشمگین بشم، ولی اگر اون واقعیات رو نپذیرم تا روزی 1000 دفعه هم میاد. یعنی میخوام به شما بگم من به راحتی میتونم دوتا آدم رو به هم بچسبونم که عین هم در مقابل شرایط و موقعیت قرار بگیرن، یکی با 10 بار خشم و دیگری با 1000 بار خشم باشه. این مورد اول. دوم، ما برای خشممون 4 تا راه داریم. یکی عصبانیت، یکی فرو خوردن خشمه که بیماریزاست، یکی ابراز خشمه که اداره کردن خشمه، و من تو اون سیدی ها اینا رو دارم توضیح این ورق است. دوم، ما خشمگین میشیم به خاطر نظام باورها یا احتیاجات و انتظارات، اما خودمون عصبانی میکنیم برای اینکه این مکانیزم رفتاره، چون عصبانیت رفتاره، به خاطر رفتار بودنش در اختیار ما. به همجاز که یه پلیس اونجا باشه، تو مهمونی باشه، عصبانی نمیشیم، ولی اگر نبود عصبانی میشیم. من بچم رو یه حرفی بزنه میزنم تو سرش، ولی جلو مهمون باشه نمیزنم، چون میخوام نشون بدم آقای هلاکویم. این تفاوت نشون میده عصبانیت من دیشب که زدم تو سرش تصمیم من، برای این که اگر چیزی بود خارج از کنترل من، خب من جلو مهمونا میزدمش. به همین دلیلی که گفته میشه آدم خشمگین میشه ولی آدم خودشو عصبانی میکنه. حالا این بکن. نکته بعد، من تو سیدیا آوردم اون چیزی که عشق رو به بیتفاوتی و رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه عصبانی. اینم میخوام بدونید، یعنی روزی که شما من بگید یه آدمی عصبانیه، میگم تو خوب نشده، برو کناره، ازش دور شو، برای که همه چیز نابود خواهد شد. برای که عصبانیت یه زهر و سمیست که آدم شروع میکنه به خوردن، ممکنه الان نمیره ولی 5 ساعت بعد میمیره. اینم مورد دوم. موضوع سوم، روزی که شما تو زندگیتون با یه آدم عصبانی روبرو هستید، قرار یه کارایی بکنید. اونگونه که شما میگید همسرتون حالا در وقت عصبانیت شما که کاملا تقصیر شماست، میره برای این آتش یه مقدار بنزین هم میاره میریزه روش. خب ایشون هم داره در مقابل یه آدم عصبانی کاری میکنه که نباید کرد. و در نتیجه شما به راحتی میتونید همدیگر رو از پا در بیارید و برای هم بسیار بد و خطرناک بشه. برای که تو اون شرایط مثل آدمی که از رو پشت بون افتاده دیگه کسی کنترل نداره. آدم میتونه رو پشت بون نره، آدم میتونه لب بام نره، ولی آدم وقتی افتاد نمیتونه بگه خب دوباره بر میگردم بالا. اشکال کار اونجاست عزیز. یعنی شما من میفرمایید من اینجوریم، اونم اینجوریه، من میگم اگر حاضر نباشید به یه تغییر اساسی و بنیادی، هر دو از پا در، هر دو، یعنی هیچی ازتون باقی نمیمونه. اشکال کار اینجاست. حالا به من، چون همسرتون هاش این چیز میگفتن، اگر حرف خاصی ندارید بذارید من ببینم ایشون چی میخواستن بگن، برای که نگاه و نظر ایشون رو میخوام، مثلا چون شنوندگان اصلا ایشون رو نشنیدن، شاید بد نباشه بدونن که کجا ایستادند و چه میفرمه.
باشه شش، من فقط در انتها فقط تنها چیزی که واقعا نیازم هست میگم، واقعا اینکه درسته من آدم عصبی هستم، تمام اینها همه حرفا کاملا قبول دارم، ولی برای درست کردن خودم توی این زندگی نیاز دارم که یک نفر که در واقع همسرم نزدیکترین شخص به منه کمکم بکنه، نه اینکه باعث بشه که من در واقع افسارگو پیخته بشم، بدتر بشم، به قول گفته شما بنزین بپاشه رو من که من رفتارم بدتر بشه.
من اونو متوجهم، اونو که من گفتم، بذارید من ببینم ایشون چی میفرمه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مرسی.
به همچنین جان دکتر، به همچنین فلوت کردیم.
خواهش میکنم.
ببخشید آقای دکتر، اول من خدمتتون عرض، دفعه قبلی که من با شما صحبت کردم آخر سر بودم، تقریبا 10 دقیقه بیشتر فرصت نداشتم، یعنی خیلی مو صحبتی نکردیم. اینو گفتم که اونیک که خیلی کوتاه بود صحبتمون. حالا
ببینید عزیز، صحبت نه، صبر کنید برای که به جایی برسیم، برای که من متاسفانه با دوستای دیگرم به هر حال رعایت بکنم، یعنی خوشحالم ولی ناچارم. بذار ازتون این سوال بکنم، ایشون میگه من آدم عصبانی و عصبیم، حالا کاری نرم به تفکیک و تفاوتش، شما با یه آدم عصبانی اگه بخواید عصبانی ترش کنید شما از پا در میاد، شما چی؟ ایشون هم حرفش اینه که کمکم کن، با من در نیاد، من این عیبو دارم، من عرق میخورم، ظرف عرقو من نشکن که برم 4 تا عرق ظرف مشروب دیگه بردارم بخورم، برای که یه جای دیگه است که تو دیگه روش کنترل نداری. شما حرفتون چی عزیز؟
من راستش قبول ندارم که همیشه من باعث بشم که در واقع
نه ایشون صبر کنید، ایشون نگفتن شما باعث میشید، اصلا ایشون باعثشه، ایشون یه آدمی است که بی خود عصبانی میشه با شما، میگه منو کمکم کن. شما فکر کنید همچی توانی داری؟
نه من خیلی سعی میکنم، خیلی وقت سکوت میکنم، میگم خب ادامه ندم من باعث نشم، ولی بعض وقتا انقدر خودش هیچ بزنه ادامه میده ادامه میده که خب منم صدام در میاد، نمیتونم سکوت کنم، میتونم چی نگم.
بنابراین پاسخ شما به یک اعتبار اینه که تا یه حدی ممکنه بتونم کمکت کنم، اگر از یه حد بگذره نه. و متاسفانه حرفتون درسته، یعنی ایشون نمیتونن بگن من میخوام خارج از کنترل عمل کنم و بد و غلط، ولی دیگران بیان خوب عمل کنم. خب این کار شدنی نیست عزیز. به همین جهت است که شما موضوع و مسئله جدی دارید، یعنی ماجرای ویژگی روانی شما و ایشون و استراب و نگرانی ایشون که منجر و یا استراب و استرس، چون اصرار داشتن، حالا من نمیدونم استراب یا استرس، این دوتا زمینه رو برای عصبانیتشون فراهم کنه. شما با یه آدمی روبرو هستید که دستش پوست نداره. خب شما اگه بخواید مهربونی کنید دستم بهش بدید دردش میگیره. شما چقدر آماده اید که مواظب باشید و بعدم این که میگید خب منم دیر یا زود از کوره در میرم به خاطر فشارهایشون هم میتونم بفهمم. به همین جاست که ما مسئله داریم عزیز، یعنی مهم نیست که چقدر شما با هم خوبید و هم دیگر رو دوست دارید، مهم اینه که غذا ندارید بخورید، بالاخره مشکل گرسنگی هر دوتون از پا در میاد. حالا میگه به من بفرمایید شما برای چی با یه همچی آدمی ازدواج کردید؟
ازدواج کردم.
آها.
قبلا گفتم اولا فکر نمی کردم که در این حد ایشون عصبی باشن و اینکه نمی دونم میگم دفعه قبلا گفتم من فکر می کردم که خب به خاطر شرایط سختی که داشته، به خاطر گذشته که داشته، به خاطر رابطه دوری که داریم، اینا همش تأثیر گذاره روی این طرز برخورد، ولی خب بعد دیدم که نه.
نه اونا مسئله نیست عزیز، نه بین عینیت و با واقعیت نبادش باید. شما اگر عزیز هر دو کمک نگیرید، این کمک هم در دو جهت، یکی سطح آگاهی داناییتون رو بالا نبرید که واقعا بدونید، چون الان یه چیزایی رو کم میدونید، و دومی کسی کمکتون نکنه، گفتم همیشه این رابطه ها تبدیل به تنفر میشه. اصلا چیزی نیست که فقط آدم ببره بره و دیگه دوستش نداشته باشه، کار بالا میگیره عزیز. و این موضوع جدیه، یعنی من همیشه بعدید به ایشون هم عرض کردم، ایشون عصبانیه همیشه رابطه رو نابود میکنه، یا به بیتفاوتی اگر عشق بوده که معمولا نیست میان دو نفر، یا به طرف. بنابراین با عصبانیت نمیشه زندگی. بعدم ریشه های عصبانیت متأسفانه استراب استرس، نتیجهش افسردگی، یعنی می افتادم تو اون مثلث زحمت و نکبت. و به اینجاست که به نظر من شما هر سه تا چهار تا چهار تا سی دی رو یا دی وی دی رو، یعنی ترس و استرس و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت و استرس رو، رو هم 28 ساعت دوتایی با یه دقتی بشنوید. ممکنه بعد از این 28 ساعت که شما مدونم وقت پیدا کنید، بعد از این 28 ساعت به این نتیجه رسید که ما میتونیم درستش کنیم یا نمیتونیم. اذیت نشید، این حرف تندیست میزنم، یا واقعا امکان نداره بتونیم با هم زندگی، برای که باید اینا رو دونست عزیز. شما خیلی خیلی هر رو کم میدونید، شما که اصلا توی دنیای لالالند به قول مزدن من بودید. این اشکالیست که خب خانما دارن، چون خانما فرضشون بر این که مردا رو درست، مردم فرضشون بر اینه که خانما همجوری خوب الان که میبیننشون میمونن، نه اینا اینجوری میمونن نه اونا درست میشن، همه ما همونی که هستیم میمونن. بعدم متاسفانه بسیاری از پسرها رو مادرها یه جوری خراب کردن که هیچ زنی نتونه درستش کنه. بنابراین به نظر من موضوع جدی بگیرید و قبل از اینکه ای بسا ماجرای بچه و اینا مطرح بشه، اگر این حالتون خوب نشه، رابطه خوب نشه، بچه که اوضاع رو خیلی خیلی بدتر میکنه و با گذشت زمان هر دو حساس‌تر و شکننده‌تر بار میاد و میتونید خورد بشید بریزید و از پادر بیاد. بنابراین به نظر من عزیز اون 28 ساعت کار 100 ساعت تراپی رو براتون بیشتر میکنه. بشنویدش، اول ترس و استرس و وحشت، بعد افسردگی، بعد خشم. حالا اگر خشم مسئله اصلیتون، اول خشم رو بشنوید، بعد استرس، بعد افسردگی، بعد دو مرتبه باز خشم رو، و البته استرس رو با استرس میشه شنید. لطفاً این کارو بکنید، لطفاً، و الا گرفتار میشید عزیز.
یعنی اگه
مثلا
که به نظر شما ما اینا رو گوش بدیم میتونه تاثیر داشته باشه، یعنی نیاز به کمک علاوه بر اون نداشته باشیم؟
حتما نیاز به کمک دارید، به شدتی که ایشون گفتن. آخه بیش از اون عزیز، من باید ببینید، من باید همه غذا رو بشناسم، غذای خوب بعد همه رو، ولی اگر مسموم شدم همچنان یک کمکی بیشتری میخوام. شما الان هر دو مسموم میدازید، غذای خوب نمیدونید چیه و خوردید، اونا یاد بگیرید، ولی هنوز مسمومیت از بین نمیده، کمک رو میخواید عزیز. برای شما مطمئنم اگر اون چیزایی که عرض کردم رو بشنوید، بعدن خودتون به این نتیجه میرسید که حتما نیاز به کمک دارید. و کمک راه ببین عزیز، ببین همینجا تنبلی شما رو نشون میده، اذیت نشید. من میگم 28 ساعت بخونید، ایشون اگر این 28 ساعت رو بخونن دوبارش بگن 28 سال به عمرشون اضافه میشه. بعد شما چونه بخواید بزنید؟ میانبری در کار نیست عزیز، این همون نگاه غلطتونه. چون شما فکر این مردک رو درستش میکنم، خب نمیشه قربونه، نمیشه. هنوز هم میخواید میانبر بزنید، یه چیزی رو درست کنید، یه ذره واقع بین بود، یه راه.
همیشه خودم معتقد بودم که خیلی خوبه که آدم‌ها بتونن مثلا یه مشاوری داشته باشن که با سر ارتباط باشه آدم، ولی ایشون خیلی، یعنی تو الان اصلا روی این قضیه
خب آخه اگر
اعتقاد نداشت.
نه کاری به اعتقاد ندارم عزیز، اگر ایشون در این اعتقاد و نظر که شما به ایشون نسبت میدید من نمیدونم بمونن که، خب از پا در میاد دیگه، آدم با مسمومیت میمیره. من دیگه آخه من نمیدونم بیش از این چی بگم. شما میدونید من رو خط رادیو هم یه مسئولیت دارم، من دارم میگم قربونت، با این خشم و عصبانیت استرس 20 سال از عمرت، 30 سال از عمرت رو کم میکنی. این که نمیشه موضوع رو شوخی گرفت. قربونتون، امروز مردم برای یه روز زنده بودن دارن جنگ و جدال میکنن، اما برای که توی بیماری 6 ماه بیشتر بمونن دارن کوشش میکنن، اما دارن ورزش میکنن، تغذیه درست میکنن برای که یه سال بیشتر عمر کنن. من میشه 20 سال دوری بعد بگه آدم نیست. برای اگر ایشون این گونه هستند و اینجوری فکر بکنن که خب تکلیف روشنه. نه با من چونه نزنید، با خودتون چونه بزنید. میانبری در کار نیست عزیز، این راه رو باید رفت. شما وقتی میخواید 100 کیلومتر برید، با 100 کیلومتر نمیشه که، 7 کیلومتر اونم بس دیگه، بقیه‌شو شما ببخشید. مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند با ما باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودیانگیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- ای دوستتان همشهریان مسجران گرده هماییم
اخ جون
گرده هماییم.
مستأجر نویسنده و کارگردان پرویز صیاد.
یک نمایش کمدی درام و نیمچه موزیکال.
تو شهرور جهانی
مستأجر ایرانی
تا کی عقب میمانی
مستأجر ایرانی.
داریوش ایران نژاد همراه با 12 هنرمند تئاتر در مستأجر.
نمایشی که امروز
امروزی تر است از همیشه.
تو نیکی میکنم در دجنه انداز با شاخ گاو خودت را در میانداز.
یک شنبه اول و یک شنبه هشتم فوریه در مورگن ویکسن تیتر.
رزرو بلیط آنلاین پرویزصیاد.com 818 887 7878.
من چه سازم ای رفیقون، آدم ددری میشه تو شهر تهرون.
مستأجر،
آیا از شاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تا کنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com. به ایلیوز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا، 866-900-AIDA، 866-924-32،
eagles-club.net، 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
به رادیو همراه گوش می کنید، رادیویی که به شما گوش می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
با من هستین؟
خواهش کنم بفرمایید.
مرسی. من سوالم در مورد دانشگاه است. من از یک دانشگاه خصوصی همین اطراف ساوت کالیفرنیا اورنج کانتی پذیرش گرفتم برای بچلر این نرسینگ.
این نرسینگ؟
بله.
شما چند سالتونه؟
39.
اون وقت الان کجا زندگی میکنی؟
اورنج کانتی.
چه مدتی است که در اورنج کانتی یا امریکا هستی؟
5 سال.
قبلا چی خونده بودی؟ چه میکنی؟
من قبلا از ایران لیسانس زبان انگلیسی داشتم. الان هم تقریبا 4 ساله که کالج کورسای در واقع پریمد یا برای نرسینگ برای رشته‌های مختلف جنرال ساینس ها رو گذروندم که با توجه به اونا میتونم تو این دانشگاه خصوصی تو 24 ماه لیسانس نرسینگ بگیرم.
نال میرسم بود. به من بفرمایید از نظر ازدواج و اینا چه کردید؟
ایران ازدواج کرده بودم ولی اینجا مجرد.
ولی وقتی اومدید امریکا جدا شده بود؟
نه 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 نه، قبلا خیلی قبل از اینکه بخوام بیام امریکا جدا شدم.
فرزندی نداری؟
نه.
چگونه این 5 سال زندگی مالی و اقتصادیتون گذشته؟
هم کار کردم هم درس خوندم.
اوکی. به من بفرمایید که این لیسانسی که میگیرید بعدن برای اینکه آر ان بشید کافیه مشروط برای اینکه امتحانا رو بدید یا اینکه نه؟
بله، یه پلن بالاتره. چند تا سرتیفیکیت دیگه هم میدن برای قسمت‌های منیجمنت و مثلا سوپرویژن.
حالا در حدی که شما میدونید، چون این مدرسه خصوصیه، کسانی که از اونجا فارغ التحصیل شدن مشکلی برای گذروندن امتحان اجازه کار یا لایسنسینگ ندارن؟
نه، تایید شده بورد آف نرسینگ کالیفرنیا.
آیا تایید شده بورد آف نرسینگ کالیفرنیا است یا در ایالت‌های دیگه است؟ چون برخی به دلیل اکریدیتیشنی که دارن جنبه نشنال دارن، برخی واقعا ایالت به ایالت هست.
میدونم چند تا صحبت چند تا ایالت دیگه هم دارن که وقتی که امتحان بورد رو بدیم. نه اینو مطمئن نیستم.
حالا اون البته پد به این دلیل که اگر جای دیگه خواستید برید این مدرکتون اونجاها هم قابل قبول باشه. برخی از اوقات وقتی مدرک رو دارید جای دیگه ممکنه قبول نکنن. برخی از اوقات وقتی لایسنستون رو مثلا در ایالتی که تقریبا در بیشتر زمین‌ها مشکل ترین میتونه باشه میگیرید جای دیگه میپذیرنتون. یعنی میخوام بدونید برای این که بعضی از وقت رفتن سراغ به جای این مدرسه و مدرسه مرتبه تمام چهره مدرک شما رو عوض میکنه و بنابراین اون رو چک کنید بد نیست که ممکنه به شما بگن یه مدرسه یا دانشکده دیگری هست که چون اکردیتیشن فرض کنید تمام کشور رو داره به خاطر اون شما هر جا که برید مدرکتون قابل قبوله. برخی از اوقات مدرک فقط در همون ایالت قابل قبوله ولی معمولا برخی از جا وقتی لایسنس دارید میتونید اونجا برید، کاری ندارم مدرکتون از کجاست، ممکنه با یه امتحانی شما رو بپذیره. اون فقط محض تا حالا پرسشی که براتون مطرحه چی عزیز؟
من به خاطر هزینه این دانشگاه که در واقع باید لون خصوصی بگیرم با یه آقایی که متخصص مدرسه ها و اسکالرشیپ و اینا هست صحبت کردم که البته این آقا فقط یک ساعت فری کانسلینگ داد و گفت من تقریبا 4500 دلار میگیرم که بخوام بقیه کارا رو انجام بدم و ایشون معتقد بود که بیا بقیه مدرسه هایی رو هم که مثلا ایالت های مرکزی یا شرقی هستن و اپلای بکن که اونا هزینه هاشون در واقع تقریبا یکیه، فقط اونا اسکالرشیپ بیشتری ممکنه بتونی بگیری و از لونت کم بشه.
نه اونجا که برید باید برید اونجا زندگی کنی دیگه.
بله دیگه.
خب آخه بعدم اون مدارس ممکنه بعدن شما رو مقید میکنه که همون ایالت بمونی.
اینم هست.
خب آخه اینا مهم من عزیز، من یه موقع است که دلم میخواد، نمیگم اسم شهر رو، من در یه زمستانی توی شهری بودم در امریکا وقتی که وسط اون بوران و طوفان قرار گرفتم به خودم گفتم یادت باشه هیچ وقت یه همچی جایی نیای زندگی کنی. یعنی خیلی از اوقات آدم ها هستن مثل من لوس و نونور که یه چیزایی براشون مهم. حالا اون به کنار، شما توی این 5 سال همش لس آنجلس یعنی کالیفرنیا بودی، اورنج کانتی بودی؟
بله.
حالا به من بفرمایید که تفاوت هزینه این دوتا دانشگاه چقدره؟
مثلا اگر حالا اینجا احتماله که اگر من بتونم اسکالرشیپ بگیرم تقریبا حدود مثلا نصف هزینه رو که حالا من تو 2 سال میتونم اینجا با 50,000 دلار وام تموم کنم، ولی اونجا نمیتونم تو 2 سال تموم کنم، بیشتر طول میکشه، ولی ممکنه اگر نمره هم خوب باشه بتونم مثلا نصف هزینه دانشگاه رو اسکالرشیپ بگیرم.
چرا تفاوت زمانی داره؟
خاطر اینکه این کلاس این دانشگاه اینجا اکسلریتده ولی اونا نه. اونا
خب شما اگر به عنوان یه آدمی که میخواد کار بکنه نگاه کنید که توی 1 سال خیلی بیشتر از این تفاوت پول در میارید.
دقیقا منم همین رو گفتم، ولی اون معتقد بود که مثل این میمونه که مثلا شما یه لاتری رو که هنوز نبردی بگی که مثلا از حالا یه میلیون دلار ممکنه ببرم، از حالا 100,000 دلارش رو خرج کنم.
مثلا هیچ ارتباطی مثالشون نداره. نه به نظر من اگر یه مدرسه آدم 2 ساله فارغ التحصیل یا مدرسه 3 ساله تفاوتش اینه که تازه اگر باشه 25,000 دلار شما ماهی بیشتر از 2,000 دلار با داشتن مدرک اینجا و شروع به کار کردن که هر زمان شروع به کار کنی 1 سال از اونجا جلوتری در میاری.
هم 1 سال جلوترم، همینجا آنلاین بخوام برای اون مدرسه رو اپلای کنم حداقل 6 ماه دیگه طول میکشه، بعد از این طرف 6 ماه دستم جلوه، بعد 2 سال تموم میکنم اونجا، ممکنه 3-4 سال.
به نظر من با اطلاعاتی که شما میدید و من دارم خیلی راهنمای خوبی نبوده.
و خب من به خاطر همین که مسئله دستمزدشون رو مطرح کردن یه خورده ای کانفرن شدم که
خب ایشون میخواستن چی کار برای شما بکنن با اون دستمزد 4500 دلاری حتمی قطعی؟
تمام کارهای اپلیکیشن ها رو خودش انجام بده.
یعنی چی؟
آنلاین فرما رو پر کنه و همین کارا.
و همون خندتون کافی بود برای جواب؟
بله.
آخه عزیز اصلا چه معنایی داره؟ یعنی این ببینید اینا برای یک کسی که تو ایران نشسته برخی از اوقات خب خیلی کمک به دلیل این که خیلی چیزا رو نمیدونن و احتمال داره نتونن یا اشتباه کنن، ولی برای یک کسی که اینجا سوی دسترسی داره و این اطلاعات رو داره، بعدم تازه این اطلاعات رو در اختیار ایشون میگذاره، ایشون با اون استدلال و با اون مثال خیلی مثاله به مثل نمیخورد. عزیز به نظر من شما بهتره همینجا بمونید، کوششتون بکنید که اسکالرشیپ بگیرید، ولی اگرم نگرفتید هنوز از نظر اقتصادی و با توجه به زمان و بعدم حتی با سنتون کار میکنه عزیز، من دلیل نمیبینم که بری جایی دیگه، همین پرتغال آباد خود ما بمونید.
نهایتش اینه که من وام خصوصی میگیرم و خب فکر میکنم ارزشش رو داشته باشه.
حتما داره عزیز، اصلا من گفتم ببینید شما یه بحث 25,000 دلار رو دارید با من میکنید، اونم با یک سال، اصلا معنی نداره، اصلا جایی برای ایستادن و یه همچین تازه اون 6 ماه و اینا رو هم که به کنار بعدم رفتن یه شهر دیگه، بعدم ای بس و بعدن مشخص کنید من میخوام تو این ایالت به خاطر درسی که اینجا خوندم بمونم، من باش هیچ راحت نیستم، مگر اینکه شما حتما دلتون میخواد از کالیفرنیا یا اورنج کانتی برید و حتما دلتون میخواست برید تو اون ایالت زندگی کنید، اون موقع شاید معنی دار باشه، ولی اگر چنین نیست که اصلا موضوعش منتفی است. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خدا نگه. شنگارش من 3-4 دقیقه ای من فقط فرصت دارم و اجازه بدید که توضیحاتی درباره اول مارچ بدم، ولی اون هم شاید به دلیل تکرارش خیلی ضرورتی نداشت بشه. همینقدر عرض بکنم که ما در روز یک شنبه اول مارچ در دالبی تیاتر، محلی که مراسم اسکار هفته قبلش اونجا برگزار میشه، برنامه خواهیم داشت. دوستی هم فرموده بودن چه اهمیت داره، خیلی اهمیت داره، اگر شما هنوز نمیدونید تفاوت محل تا محل و بعدا نام، اونم بزرگترین حادثه تلویزیونی که در سراسر جهان دیده میشه، اون محل اهمیت و ارزشی داره. شما لطفا کار خودتون بکنید، بزنید ما هم کار خودمون رو بکنیم. بنابراین محلی است که هفته قبلش مراسم اسکار اونجاست، ما از ساعت 5 تا 9 برنامه داریم. این برنامه شامل حال بیشتر از 27-28 نفر از هنرمندان خوب و عزیزه که با ارکستری کامل برنامه هایی رو اجرا خواهند کرد. این نکته رو عرض کنم که کارت های ورودی ما تقریبا میشه گفت اگر باشه در تمام این 7 جایی که ما کارت ورود داشتیم احتمالا به 30 عدد یا 40 عدد حتما نخواهد رسید، اونم برخی از وقتا یه دونه اینجاست یا پراکنده است. ما یه کوششی برای گرفتن کارت هامون از تیکت مستر داریم که اونا از اول تعدادی نداشتن، شاید 200-300 تایی که ممکنه داشته باشن رو بتونیم بگیریم که هزینه برای دوستان نداشت باشه، ولی اگر موفق نشدیم و شما حاضرید اون هزینه های اضافه رو که اونا چارج کنن و با اونا مرتبط بگیرید، لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. دم در که حتما کارتی نخواهد بود، ویل کار هم نخواهیم داشت، کسی رو کارتی رو به اونجا ما منتقل نکردیم. برای دوستانی که با ما کار تبلیغات هم اکنون دارن کارتی برای خودشون و همراهشون کنار گذاشتیم که اگر بهشون نرسیده، یعنی قرار نبوده برسه، ولی تا یه هفته آینده خواهد رسید و فقط اون عزیزان هستن که کارت دارن. تغییرات کمی ممکنه به خاطر یه 22 تا کارت ما رو که ندادن به دلیل اینکه اونجا اگر ما نوع فعالیت ها اونطوریست که فایر دیپارتمنت اونجا رو خالی میخواد، ما خوشبختانه هیچ خطری رو نمیخوایم به وجود بیاریم، مجبوریم اون 22 تا کارتمون رو بگیریم، به همون هم ما بعد از 3402 تا که مجموعش میشه راضی هستیم. دوستان تون چند نفری پرسیدن، به نظر میرسه که بیشتر دوستان مایل هستن لباس شب و مناسب رو بوشن 5 تا 9 شب و ضمناً اگر کسانی بخوان جزو اسپانسرهای ما باشن که مقداری از هزینه‌های ما رو بپوشن سپاسگزار خواهیم شد. خوشبختانه تا به حال 10 نفر آمدند و شما اگر بخواید میتونید اطلاعات بیشتر درباره اسپانسرشیپ ما بگیرید، همینقدر که ما هر ساعت نام این عزیزان رو بر اساس قرار و تعهدی که داریم اعلام میکنیم و ازشون بسیار سپاسگزاریم، مخصوصا اینکه بسیاری از این دوستان هیچ احتیاجی به تبلیغ به هیچ نوعی ندارن، حتی بسیاری که از آغاز تأسیس رادیو همراه با ما بودن فقط به دلیل لطف و محبتشون به من یا بقیه همکاران یا کل رادیو و هدفی که رادیو داره ما رو یار و یاور بودن و ازشون سپاسگزاریم، ولی ما هم در حد کار تبلیغاتی جبران خواهیم کرد، در حدی که امکانش رو داریم و فکر کنم نسبتاً قیمت‌های ما در مقام مقایسه با جای دیگه با توجه به پوششی که داریم و میزان شنونده‌ای که نه تنها در سراسر جهان، در خود لس آنجلس هم احتمالاً از بیشتر وسایل ارتباط جمعی بیشتره و برنامه‌های خوبی که به خاطر همکاران هست، امیدوارم همه اینا رو واقع بینانه بدونید و نه از سر تبلیغی. خودتون اگر چنین نظری دارید از این بابت خوشحالم، اگر ندارید حتما نظر شما درسته و نظر من غلط، ولی به هر حال به قول جناب زاون و همین، امیدوارم که اون شب رو براتون کوشش میکنیم به عنوان یه شب خاطر انگیز باشه. تمنامون اینه که از ساعت 4 تش بیارید همدیگر رو ببینید، دیگران شما رو خیلی خوب ببینن و سر ساعت 5 هم برنامه رو آغاز خواهیم کرد و برای شما 4 ساعت برنامه خواهیم داشت. اسامی دوستان رو بعدن اعلام خواهم کرد، فقط میخوام خاطرم آسوده بشه که ما کاملا حتی یک تیکت هم نداریم که اون وقت باعث سوء تفاهمی هم در این زمینه نشه. به هر حال به امید گفتگویی با شما امروز بعد از ظهر، من احتمالا فردا به خاطر توصیه پزشکان به دلیل گلو دردی که دارم و احتمال ادامش و گرفتاری های بعدیش، فردا برنامه قبلی پخش خواهد شد. شنبه و یک شنبه هم به اون اضافه میشه بعد از 3 روز. امیدوارم دوشنبه صدایی داشته باشم که قابل تحمل باشه. به هر حال از لطف شما و پذیرفتن پوزش من به خاطر صدای بد بسیار ممنون و سپاسگزارم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق به شما تقدیم شد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش